أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. مرحوم سید در عروه فرمودن الراکدو بلا ماده امکان دون الکر ینجسو بالملاقات، آب راکدی که دون الکره کمتر از کره به مجرد ملاقات نجس می شود. وجوهی که دلالت بر این فتوا می کند از اشاره می کردیم. وچه اول اجماع بود، از کردیم که مرحوم مفتاح الکرامه فرموده که ما یبلغ سلاسین اجماعن، 30 تا نقل اجماع شده از متقدمین و متأخرین در این رابطه. البته مجمعین گاهی تصریح کردن به مخالفت ابن ابی عقیل، گاهی هم نه، گفتن شیعه اجماع داره، ولی در این قول مخالف هست، مخالف مرحوم ابن ابی عقیل هست و از متأخرین هم مرحوم فیض هست، ولی دیگر فقهای شیعه در این مسئله متفق القولن. و دلیل دوم هم روایات بود. روایات عرض کردیم 5 دسته هست. دسته اول و دوم را خوندیم، به دسته سوم از روایات رسیدیم. دسته اول همون مفهوم روایات کر بود که اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء، مفهومش این بود که اذا لم يبلغ قدر کرن ينجسه. و دسته دوم این است که اگر دست در حالی که قذر هست، روشن کنم آقا این، بله حالا گاهی هم خیلی سرد میکنه این، بله چند دقیقه دیگه روشن کنیم شاید بهتر علافه. دسته دوم روایات بودیم، گفت اگر دست انسان قذره کثیف است، مثلا بول درش هست یا منی هست، به آب بخوره اون آب را بریزه، اون آب را استفاده نکنه. دسته سوم روایاتی است که می‌فرماید که اگر یک حیوان نجس العینی آمد از یک انای آب خورد، اون آب را استفاده نکنید، اون انا را هم بشویید. مثلا این روایت که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده، سندش را میخونیم، بعضی از روایات حالا سندش را بررسی میکنیم، بعضی را دیگه به خود دوستان واگذار میکنیم. در تهذیب اینطوری آمده: ما اخبرن بیه از شیخ ایده الله تعالی. شیخ طوسی، شیخشون کی بوده؟ مرحوم مفید بوده دیگه، یه شیخ استادش که مرحوم شیخ مفیده، اون به من خبر داده. تهذیب را هم به دستور شیخ مفید نوشته، شروع کرده که مثلا روایات که مربوط بده به اون مسائل فقهی اونجا جمع کند. یه مقدارش در زمان حیات شیخ مفید نوشته، ظاهرا یه مقدارش بعد از وفات استادشون نوشته تهذیب را. خب میگه ما اخبرن بیه از شیخ ایده الله تعالی ان احمد ابن محمد. شیخ مفید هم از استادش احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، اون محمد ابن حسن ابن ولید که استاد صدوقه هست ها، فرزندشون استاد شیخ مفید بوده. تقریبا شیخ مفید هم دوره صدوق میشد، اون وقت فرزند استاد صدوق که محمد ابن حسن ابن ولیده، احمد ابن حسن ابن ولید استاد مرحوم شیخ مفید بوده. ولی میفرماید ان احمد ابن محمد ان ابیه، احمد ابن محمد کی از کی نقل میکنه؟ از محمد ابن حسن ابن ولید، همون از استاد شیخ صدوق که معروفه، ابن ولید که معروفه، از ایشون نقل میکنه، یعنی احمد از پدرش محمد، محمد بن حسن بن ولید نقل میکنه. تا اینجا که همه بزرگان هستن، البته محمد بن حسن بن ولید از اجلا هست، فرزندش هم چون شیخ اجازه بوده، استاد بوده، استاد شیخ مفید بوده، از اون بابت توصیق میشد که احمد باشه. عن الحسین ابن الحسن ابن ابان، محمد ابن حسن ابن ولید که عرض کردیم استاد شیخ صدوقه، از کی نقل میکنه؟ از حسین ابن حسن ابن ابان. بر این حسین ابن حسن ابن ابان یه مقدار مکس میکنیم ببینیم که آقای خویی چی فرموده، دیگران چه اشاراتی دارن. این حسین ابن حسن ابن ابان که تقریبا رتبهش هم روشن شد، استاد محمد ابن حسن ابن ولید میشه دیگه، یعنی استاد صدوق میشه. بعد فرمودید این حسین ابن حسن ابن ابان این توصیق خاصی نداره و از اصحاب امام عسکری علیه السلام شمرده شده. شیخ طوسی مثلا در رجالش و دیگران فرمودن این از اصحاب امام عسکری علیه السلامه، در اون دوران میشه تقریبا هم دوره کلینی میشه دیگه، اصحاب امام عسکری و مثلا زمان غیره، یعنی که کم جلوتر از کلینی، قبل از کلینی. به هر حال این حسین ابن حسن ابن ابان از اصحاب عسکری هست و مرحوم شیخ صدوق میگد، شیخ طوسی میگد که نمیدانیم آیا از امام چیزی نقل کرده یا نه، ولی این حسین ابن حسن ابن ابان همه کتابهای حسین ابن سعید اهوازی را نقل کرده. حسین ابن سعید اهوازی که به قم آمده، این آقای حسین ابن حسن ابن ابان هم در قم بوده، شاگردی کی را کرده؟ حسین ابن سعید اهوازی را. و 30 کتابی که حسین ابن سعید اهوازی داشته، از اجلا بوده حسین ابن سعید اهوازی، همه را این نقل کرده. عمده کتاب‌های دیگران که کتاب‌های حسین بن سعید اهوازی را نقل می‌کنه از طریق همین حسین بن حسن بن ابان هست. بعد فرمود چطور شد؟ خب حدود 200 بله اینجا شمارش هم بله 60 ظاهراً بله نه 226 روایت در سندش این آقای حسین ابن حسن ابن ابان در 226 مورد در سند واقع شده. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این توثیق نداره. پس از چه راهی ما توثیق درست کنیم؟ ایشون می‌فرماید که دیگران یه راه‌هایی گفتن، اونها را می‌شماره، همه را رد می‌کنه، میگه این راه‌ها توثیق برای حسین ابن حسن ابن ابان محسوب نمیشه. فقط خودشون یه راهی که مطرح میکنه این است که این در اسناد کامل زیارات وارد شده و در مقدمه کامل زیارات، چون صاحب کامل زیارات ابن قولاوه فرموده که من همه از ثقات نقل میکنم، هرچی در این کتاب نقل میکنم از ثقات نقل میکنم، توثیق عام فرموده، این توثیق عام شامل این حسین ابن حسن ابن ابان هم میشد. پس بنابراین از اون بابت ما توثیق اینو قبول داریم. یعنی آقای خویی فقط به شهادت در باب توثیق قائل هست، میگه شهادت باشه ما قبول میکنیم، شهادت نباشه قبول نمیکنیم. اینجا همین شهادت عامه هست، روی این شهادت عامه ما حسین ابن حسن ابن ابان را قبول میکنیم. ولی شاگردان آقای خویی نقل میکنن که ایشون از این نظر در آخر عمرشون هم برگشتن، هرسی در کامل زیارات آمده مثلا اون صحیحه، از این نظر برگشتن. پس طبق نظر آقای خویی دیگه این آقای حسین ابن حسن ابن ابان نمیشه توثیقش کرد. 226 روایت طبق نظریشون چی میشد آقا؟ با مشکل مواجه میشد که در کتب ما آمده. حالا اون اماراتی که ایشون نپذیرفتن ولی دیگران پذیرفتن کدومه؟ خود ایشون مثلا اشاره میکنه، یه یکی از امارات این است که ابن ولید بهش اعتماد کرده، چون گفتیم که محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق از این نقل کرده دیگه، درست فرمودید؟ خب یکی از این امارات، و با اینکه محمد ابن حسن ابن ولید هم شخص سختگیری بوده، میدونید دیگه محمد حسن ابن ولید حتی روایات احمد بن محمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری را قبول نمی کرد، صاحب نوادر الحکمه استثناء می کرد، می گفت که برخی از روایاتش ما قبول نداریم، خیلی سختگیری داشته محمد ابن حسن ابن ولید. میگه شخص نقادی چون محمد ابن حسن ابن ولید وقتی میاد این آقا را به عنوان استاد قبول می کند و کلیه روایات حسین بن سعید را ازش نقل می کند، پس معلوم شد که به این آقا شخص ثقه‌ای بوده. می‌فرماید بعضی از این راه پیش آمدن، ولی این راه را ایشون قبول نداره. درست فرمودید. راه دوم، البته این راه را به یه بیان دیگری فرمودن، گفتن که مشایخ الاجازه. مشایخ الاجازه دیگه توثیق نمیخواد، و این حسین ابن حسن ابن عبان از مشایخ الاجازه هست، یعنی بزرگان آمدن روایات را میخواستن نقل کنن، با اینکه حالا کتابها بوده ها، کتاب های حسین بن سعید بوده در اختیار مثلا که معروف بوده بوده، ولی میرفتن اجازه میگرفتن، آقای حسین بن حسن بن عبان شما اجازه روایت به ما بده. این که در طریق مواظب بودن که از این طریق مثلا این را نقل کنن، این نشان میده که این آدم جلیل القدری بوده، آدم مهمی بوده. درست فرمودی که میخواستن از این راه این روایت را نقل کنن. پس بنابراین مشایخ الاجازه نیاز به توثیق خاص نداره، و این آقای حسین بن حسن بن عبان هم از جز مشایخ اجازه هست. درست فرمودید چطور شد این بیان را؟ حالا خب مثل مرحوم شهید اول دیگران خیلی قبول دارن، ولی آقای خویی اینا قبول نداره. این یک اماره. اماره دومی که ایشون مطرح میکنه که مرحوم علامه احادیثی که این آقا در طریقش بوده اونها را صحیح توصیف نموده، روایاتی بوده که مثلا این آقا در سندش هست، میبینیم در مختلف در کتابهای دیگر علامه به عنوان روایت صحیح معنون شده، پس معلوم شده که علامه این را قبول داشته این آقا ثقه هست، و الا تعبیر به صحیحه نمی کرده این روایات. این را هم کنه ایشون باز آقای خویی قبول ندارن. باز ابن داوود که از رجالی ها، از رجالی البته متأخره، ایشون توثیق کرده همین حسن ابن حسین ابن عبان را در ترجمه البته یه شخص دیگر، محمد ابن ارومه که استاد باز حسین ابن حسن ابن عبانه، در ترجمه او با اینکه او را توثیق نکرده، ولی حسن به اصطلاح این حسین ابن حسن ابن عبان را توثیق کرده مرحوم ابن داوود در رجالش. این همیشون قبول نمی کنه، میگه متأخرین توثیقاتشون از روی حدس، از روی حس نیست، نمیدونه شهادت حساب نمیشد، اجتهاداتیه برای این که اینا میگن حالا به نظر میاد که این آدم خوبیه، از روی حس نیست، مثل مرحوم نجاشی نیست که از روی حس بیاد توصیف بود. نقل کرده ولی تصریح به توثیق که نکرده، نقل کرده دیگه برای اون هایشون قبول نمی کنه دیگه، میگه صرف نقل اهم از این است که او را موثق بدانه یا ندونه. بعد یک راه دیگر و میفرماید و منها غیر ذالک لکن قد مر انه لا اعتداد به شیء من ذالک. آیه خود میفرماید که هیچ کدوم از این راه ها را ما نمیپذیریم. میخواستم این عرض کنم که دو روش در رجال هست. یه روش، روش آیه خویی که میگه باید شهادت باشه، تا شهادت نباشه ما نمیتونیم به ثقه بودن برسیم، با این امارات و با این وجوه اینا نمیشه به توثیق کسی را ثابت کرد، اینا اهم از این است که توثیق باشه، موثق باشه یا نباشه. و اون توثیق کامل زیارات رو هم عرض کردم که ایشون آخرش برگشته، حتی اون شهادت عامه هم برگشته ایشون، ولی با این بیان خیلی از روایات ما دوچار مشکل میشه از سندی. ولی نظر دوم هست که مرحوم آقای بروجردی و مشهور قائلن به این امارات اهمیت میدن، به نظر می رسد که این نظر مشهور قابل دفاع هست. البته این امارات گاهی به مرحله اطمینان می رسه، یعنی اطمینان آور عرفن، گاهی اطمینان آور نیست. ما عرض می کنیم که گاهی اطمینان آور هست، یعنی این امارات مخصوصا اگر چند تاش یه جا جمع شد عرفن اطمینان آور هست. شما ببینید در محکمه مثلا قاضی میخواد یه جای حکم کنه، گاهی دو نفر شاهد میاد شهادت میدن، خب اون یه راهی. یه وقت نه امارات واقعا طوری جمع میشد، از اون امارات شما میتونید به واقع برسید دیگه. قاضی با امارات با ده تا اماره میرسه یه مطلب. این که ما کلن راه امارات را ببندیم، الان که اصلا امروزه که قضا اصلا شهادت را برداشتن تقریبا همش رو امارات دارن مثلا قضاوت میکنن، در دادگاه ها همش رو اماراته. ما میگیم نه، همون راه شهادت هم بازه، ولی این راه هم راه عقلایی هست. بفرمایید نه اصلا این کلن این راه را ما قبول نداریم، این زن میاره، نه، این راه اطمینان آور هست و اطمینان عرفی میاره. اطمینان عرفی هم مثل علم هست، ادله علم اینجا را میگیرد، چون اطمینان عرفی در حکم علمه. دوست فرمودید بس. بنابراین این که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه مصرن که این امارات را اصلا ما بررسی نکنیم، بهش اعتنا نکنیم، رجال را باز میکنیم ببینیم که آیا توثیق شده نشده به اون حکم کنیم، ظاهرا این مثلا مشکل هست، یعنی قابل دفاع نیست و اون نظر مشهور قابل دفاع هست. البته نمیگیم با هر اماره‌ای، بله، اماراتی که اطمینان نوعی بیاره، اطمینان عرفی بیاره. ولذا میبینیم که مثلا مرحوم اردبیلی باز ایشون هم دارن، با اینکه ایشون هم خیلی به یه معنا سختگیرن در این مسائل، فرموده که ان الحسین ابن حسن ابن ابان، در این روایت هست در یه جایی میفرماید و این کان یفهم توثیقه من الضابطه، ضابطه‌ای که ما داریم از اون ضابطه میتونیم بگیم که اینم ثقه هست. بعد ضابطه چیه؟ ضابطه رو همیشون دو تا ضابطه، یکی این که شهید در ذکرها فرموده که از مشایخ اجازه باشه، ضابطه رو میپذیرهشون، و مشایخ اجازه احتیاج به توثیق ندارن، ده از فرموده. دوم این که روایاتی که این در طریقش واقع شده توثیق به صحت بشود، مثل علامه گفته که این صحیح هم. پس بنابراین این ضابطه شامل حسین ابن حسن ابن عبان، مرحوم حرعاملی هم دارن. مرحوم حرعاملی در آخر وسائل رجالی که به نوعی توثیق میشه توثیقش کرد اسمش آورده، اونا که دیگه نمیشه توثیق کرد نیاورده. جلد آخر وسائل کلیه رجالی که میشه و توثیق کرد اسمش اونجا هست، میتونید مثلا رجال موثق رو اونجا ببینید. جونم اونجا آورده حسین ابن حسن ابن عبان رو آورده و وصف توثیقش هم آورده که این است که مثلا این مورد اعتماد فقها بوده. پس بنابراین ما این روایت را از این جهت، از این جهتی که عرض کردم قابل اعتبار میدانیم. خب عن الحسین بن سعید، این آقای حسین بن حسن بن عبان است که نقل کرده از حسین بن سعید، از کردیم که این شاگرد حسین بن سعید بوده دیگه، 30 کتاب حسین بن سعید را ازش نقل کرده. خب ان حماد، از حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع هست یا نیاز به بیان نداره، ان حریز، حریز سجستانی که اونم توثیق داره، ان محمد بن مسلم که از اصحاب اجماع هست، از بزرگانه، پس روایت میشه سی آقا صحیحه، روش معتبر و صحیح میشود. ان ابی عبدالله قال سألته عن الكلب یشرب من الاناء، روایت اینه دیگه، عن الکلب یشرب من الاناء، قال اغسل الاناء، فرمود که اون اناء را بشو. این روایت هم دلیل بر این است که اگر یه نجس العینی آمد از یه انای مثلا چیزی خورد اون نجس میشه. و عن سنور، بعد میگه من سوال کردم از سنور، سنور همون گربه هست، هر هر هم میگن عرب ها، هر هر میگن، سنور هم میگن. قال لا بأس ان يتوضع من فضلها. فرمود که از فضل آب قربه میشه استفاده کرد برای وضوع، اینها اشکال نداره. انما هی من السبا، اون یک نوع مثلا درنده است که نجس العین نیست که بالاخره. خب پس بنابراین این روایت شریفه هم فی الجمله دلالت میکند که با ملاقات با نجس نجس میشود. روایت دیگر صحیح علی ابن جعفر هست. صحیح علی ابن جعفر از برادرشون امام موسی الکاظم علیه السلام این رو بله این روایت قبلی رو عرض میکنه. روایت قبلی آدرسش باب دوم از ابواب اسعاره، یعنی سورها تهمانده غذا اینا، که حدیث سوم از باب دوم از ابواب اسعار که از تهذیب نقل شده. این روایت دیگر هم باز تهذیب در تهذیب آمده، این هم باب یک از ابواب اسعاره، یعنی سورها حدیث دو. خب این روایت سندش اینه و به اسناده عن محمد بن یعقوب، مرحوم شیخ طوسی از محمد بن یعقوب از کلینی نقل میکنند با سند خودش. عن محمد بن یحیی، کلینی هم از مرحوم محمد بن یحیی العطار نقل میکنه، شیخ خودشه. عن الامرکی، از امرکی همون امرکی بن علی هست که البوفکی هم میگن، اطراف نیشابور بوفک یک دروستایی هست، امرکی البوفکی مثلا ثقه هست، از ثقه هست، از بزرگان بله مرحوم نجاشی گفته که از اصحاب ثقتون، بله از اصحاب امام رضا علیه السلام. عن علی ابن جعفر، امرکی هم از علی ابن جعفر نقل میکنه. پس علی ابن جعفر معلوم شده که سنش خیلی زیاد بوده دیگه، فرزند امام جعفر صادقه، برادر امام موسی الکاظمه. تا زمان این شخص امرکی که معاصر امام رضا هست اون زمان زنده بوده، یعنی در زمان امام جواد اینها، مثلا امام رضا، امام جواد هم حتی هست که این علی ابن جعفر سنش زیاد بود و زنده بود، فرزند امام جعفر صادق. ولی روایات را بیشتر از برادرشون نقل کردن، علی ابن جعفر، مسائل علی ابن جعفر معروفه دیگه، کتابیه، از برادرشون سوالهایی کردن از امام موسی الکاظم نقل کردن. بطرم پس امرکی هم نقل میکنه از علی ابن جعفر، بله، ان اخیه موسی ابن جعفر، علی ابن جعفر هم از امام موسی الکاظم نقل میکنه. قال در روایت تا اینجا میرسد، و سألته عن خنزیر شرب من انائه، پس فرمودید و سألته عن خنزیر شرب من انائه کیف یصنعو به، روشنه دیگه، یه خنزیر آمده یه از یه ظرفی آب خورده. قال یغسل سبع مرات، یغسل و سبع مرات، هفت بار شسته بشه. خب پس اینم دلالت میکنه برای اینکه اون آب، اون ظرف و اون آب نجس شده دیگه، بفرمایید چون امر به غسل میکنه، اونم هفت بار. به هر حال این دلالت میکنه که آب قلیل با ملاقات با نجس العین نجس میشه. خب بعد روایات دسته چهارم، دسته چهارم روایاتی هست که دلالت میکند که اگر در آب یک قطره از دم افتاد اون آب نجس میشد. یکی از این روایات همین روایتی هست که مرحوم کلینی نقل میکنه، این هم در باب یکم از ابواب اسعار هست، حدیث سوم، که نه این آدرسش باب هشتم از ابواب ماء المطلق، حدیث یکم، باب هشتم از ابواب ماء المطلق حدیث یکم. توجه فرمودید، من اینجا میارم الان از متن کتاب محضرتون میخونیم. طرف زحمت بزنید الان میدونید اونجا پس خاموش کرد، ولی زیر اون دگمه کناری ها اونه. خیلی پس روایت اول، حدیث اول از باب هشتم از ابواب ما مطلق، این روایت محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل رعفه، رعفه همون خون دماغ شد، فمتخته مخاطش آمد، یعنی همون منظور این است که خون آمد، خون دماغ شد و فمتخته، رعفه همون خون دماغ شدنه، فمتخته هم مخاط آمدن و اینجا منظور همون خون آمدن است. فسار بعض ذلک الدم بترن، بله فساره یعنی شد دیگه، تبدیل شد و بعضی از اون خونها قطره هایی شد، تبدیل به قطره ها شد، خون دماغ شد، بعد هم که به اسم مخاطش آمد، خب این کنه یه عکس مانندی هم کرد، این خونها قطره قطره شد، پاشیده شد. فساره بعد ذالک الدم قطرن صغارن فاصاب اناعه، به اون اناش خورد، به اون ظرفش خورد. هل یصلح له الوضوء من، خب آیا می شود به اون وضوء بگیرد؟ اون وقت امام فرمود که این لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس، اگر در آب چیزی دیده نمیشد، یعنی معلوم نیست بهش خورده نخورده، شک میکنید خورده نخورده، فلا بأس، این اشکال نداره. بله و این کان شیئا بینا فلا تتوضع منه، اما اگر میبینی که اونجا یک قطره خونی افتاده یا با اون وضو نگی. پس بنابراین این روایت دلیل است که اگر خون خورده و شما دیدید نجس میشد دیگه، فلا تتوضع دیگه، وضو حق نداری بگیری.
شما تو
معنا
میفرمایید این سوالش هست که میگه اگه خور سوالش آخرش چیه؟
برمایت که این لم یکن شیئا یستبین فی الماء، نه این هل یستح الوضوء فاصاب اناعه، خب اناعه ممکنه به اون گوشش خورده، به کنارش خورده، داخلش نخورده، نه دیگه چرا بالاخره حالا میپرسه که آیا نمیدونم داخلش هم خورد یا نه، این احتمال هست دیگه، آیا داخلش هم خورد یا نه، می‌بینم که به اونم کنارش اصابت کرد، حالا برمایت اگر نمی‌بینی داخل آب چیزی هست، خب اصالت طهاره جاری کن، اصاب طهاره جاری کن. البته این بحثش میاد ها، حالا این روایت بحثش میاد، به خصوص این روایت در همین مسئله بحثش میاد که حضرت امام خمینی و دیگران بعضیا تفسیر قائل شدن، گفتن اگر خیلی ذره کوچیک باشه نجس نمی‌کنه، اما ذره بله دید با چشم دیده بشه بعد نجس میکنه، یه چنین تفسیری دادن. در همین مسئله میاد که نه، مرحوم سید میگه که حتی به رأس ابره باشد باز نجس میکنه. خب در مقابل این بعضیا تفسیر دادن، مثل شیخ طوسی حتی از متأخرین حضرت امام، اینا گفتن نه خیلی کوچیک باشه، سندشون هم مستندشون هم همین روایته، ولی ما فعلا اونجا نرسیدیم اینطوری که مشهور معنا میکنن معنا میکنیم، میگیم که اگر بله معلوم نیست آب بهش خورده یا نخورده بگو پاکه دیگه، اما اگر معلوم است که خورده نجسه. پس این روایت دلیل ما هست دیگه، دلیل هست برای این که اگر به آب قلیل دم خورد چی میشه؟ آقا نجس میشه. خب فلا تتوضع من. خب روایت بعدی رو هم بخونیم دیگه. بله دوستان رو خیلی هم خسته نکنیم. روایت بعدی ما رواه محمد بن الحسین به اسنادی هن حسین بن سعید، شیخ طوسی از حسین بن سعید نقل کرده. عرض کردم شیخ طوسی در گاه اون سندش بالا خوندیم دیگه، از استادشون شیخ مفید نقل میکرد، شیخ مفید هم از فرزند محمد بن حسن بن ولید نقل میکرد، احمد بن محمد بن حسن بن ولید، اونم از پدرش محمد بن حسن ولید نقل میکرد،
محمد بن حسن بن ولید هم از حسین ابن حسن ابن عبان نقل میکرد، حسین ابن حسن ابن عبان هم از حسین ابن سعید نقل میکرد. البته شیخ طوسی سندهای متعددی داره به همین حسین ابن سعید اهوازی. یک سندش اون سندی بود که از راه حسین ابن حسن ابن عبان بود، ولی چندین سند داره به کتاب چی آقا؟ حسین ابن سعید اهوازی. خب به اسناده بگیم، شما اگر در یه سندش هم اشکال خودید، چون چندین سند داره، این سندها در فهرست هست، در مشیخه تهذیب هست، میتونید نگاه کنید در یه برخی از سندها این حسین ابن حسن ابن عبان هست که ما هم خوندیم اون بالا، در برخی از سندها این نیومده. ولذا بعضی از این راه آمدن از راه تعویض سند گفتن، گفتن حالا یه جایی مثلا در خود تهذیب آمده، مثل همون جایی که خوندیم در خود تهذیب مثلا حسین ابن حسن ابن عبان اومده بود، در ازهر مودید. شما میتونید به مشیخه رجوع کنید، اگر حسین ابن حسن ابن عبان را قبول ندارید، از راه تعویض سند درست کنید این روایت را. پس آقای خویی راه داره برای اینکه روایت را تصحیح کنه. چرا؟ از راه تبدیل سند. میگه آقا شیخ طوسی که فقط یه سند نداره، شیخ طوسی در مشیخه فرموده که من هرچی از حسین ابن سعید نقل میکنم از این راه هاست، سه چهار تا راه نقل کرده. حالا یه راهش شما قبول نداره، راه دیگر که هست توجه فرمودی. خب ولذا میگه که ما رواه محمد ابن حسین، همون شیخ طوسی، به اسنادی یعنی حسین ابن سعید، که به سندش به حسین ابن سعید، که سندش از کردم چندین سنده، یه سندش ما اون بالا خوندیم. خب ان حماد ان حریز ان الفضل ابن ابی العباس، این فضل ابن ابی العباس هم از بزرگانه که معروف بقباقه، قال، خب همه سند صحیحه دیگه، سند هیچ مشکلی نداره. حماد از بزرگان اصحاب اجماس، حریز هم ثقه هست، مشکل نداره. فضل ابن ابی العباس هم که از کردم از اصلاح بزرگان ثقه هست، همه اینها روایت پس روایت زر سند صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان فضل الهره و الشات و البقره و الابل و الهمار و الخیل و البغال و الوحش و السبا فلم اترک شیئا الا سألتهم، همه را پرسیدم که اینا اگر از یه جای آب بخورن چطور میشد، فلم اترک شیئا الا سألتهم، همه را یکی پرسیدم. قال لا بعصبه، من فرمود اشکال نداره اینا، مثلا اینا که شمردی همش حیوانات مثلا نجس العین که نیستن، هره و شات و بقره و ابل و اینا اشکال نداره. حتی انتهیت الى الكلب فقال رجس النجس لا تتوضع بفضله، با اون وضو نگیر به فضل آب کلب، وسب و بذال کلمه، اون آب را بریز، و اغسله به تراب اول مره ثم بالماء. البته این روایت میشه داخل اون قسمت طایفه قبلی، این طایفه ما این بود که خون میفته، این را باید برگردیم اون طایفه قبلی. این روایت هم در باب اسعاره. حالا این روایت بعدی را ملاحظه فرمایید، ما رواه شیخ ایزن با شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی الامران الاشعری، محمد ابن احمد ابن یحیی غیر از محمد ابن یحیی العطار ها، محمد ابن یحیی العطار اون شیخ کلینی دیگه، محمد یحیی خیلی هم خب در چیز در کافیه دنم، محمد ابن احمد ابن یحیی اونم محمد ابن یحیی میشه دیگه، محمد ابن احمد ابن یحیی، ولی این که انه متقدم تر از محمد ابن یحیی العطاره، یعنی استاد محمد ابن یحیی العطاره، محمد ابن یحیی العطار از اون نقل داره. این محمد ابن احمد ابن یحیی این صاحب نوادر الحکمه هست، از بزرگانه، خودش که ثقه است، ولی گفتن که گاهی از ضعفا هم نقل میکرده. این محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب نوادر الحکمه، عرض کردم غیر از محمد ابن یحیی العطاره، محمد ابن یحیی العطار شاگرد این حساب میشد. این محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری این صاحب نوادر الحکمه است که محمد ابن حسن ابن ولید گفته ما از کتاب نوادر الحکمه بعضی ها را استثناء میکنیم، مثلا بعضی از روایاتش استثناء میکنیم. پس خودش ثقه هست، ولی که عنه از ضعفا هم نقل داشته. خب شیخ طوسی به سندش از این آقا نقل میکنه، شیخ طوسی به سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری نقل میکنه. درست فرمودید؟ ان ابی جعفر، اونم نقل میکنه از ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی که از بزرگان، ان ابیه از پدرش. اینا نگاه کنید که محمد ابن احمد ابن عیسی که خودش خب شیخ القمیین معروفه دیگه، محمد ابن احمد ابن عیسی اشعری که همون که خیلی ها از قم بیرون میکرد و اینا، خب ولی از پدرش، پدرش الان من خاطرم نیست، شما مراجعه بفرمایید. پدر احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن خالد برقی در روایات هست، یعنی در اسناد میاد، ولی پدر احمد بن محمد بن عیسی اشعری باید مراجعه بشه. ان حفص بن غیاس، اونم نقل میکنه از حفص بن غیاس. حفص بن غیاس سنیه ولی معتبره، روایاتش معتبره، ثقه هست. باید فرمودید ان جعفر بن محمد، حالا ظاهرا حفص بن غیاس قاضی هم بوده ولی به ائمه علاقه داشته، از ائمه استفاده میکرده. اونم از امام جعفر صادق نقل میکند، قال لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. خب پس اون قسم طایفه چهارم رو ما باید اینطوری بگیم، ما وقع فیه شیء من الدم و غیر الدم، غیر الدم هم باید اضافه کنیم تا این بیاد که میته دیگه. میفرماید که فاسد نمی کند آب را، لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، آب را از بین یعنی نجسش نمی کند مگر حیوانی که نفس سائله داشته باشه، خون جهنده داشته باشه. یعنی اگر میتش افتاد در آب اون نجس میشد، اما اگر میته یک مثلا پشه افتاد، مگس افتاد، این نجس نمیکنه، چون اینها نفس سائله ندارن دیگه. از این روایت هم دلیل میشد که اگر در آب یه چیز افتاد، حالا دم یا غیر دم، میته نجس میکنه. و ما هم مطلقه دیگه، ماء قلیل و ماء کثیر. خب پس بنابراین این روایاتی هست که حالا در مقام هست، یه چند تا روایت دیگر هم هست، اینا رو هم انشاءالله خواهیم خوند. روایات رو انشاءالله در مصدرش مراجعه بفرمایید، بلکه خداوند عنایت کند که با این روایات بیشتر به اصطلاح انس پیدا بکنیم. این روایات دلیل بر این هستن که آب قلیل با ملاقات با نجس، نجس می شود. توجه فرمودید، پس مدرک قول مشهور هست. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.